في هذه اللحظة أوكل رسميا الجلسة للجنة الرئاسية للشورى الاستشارية للمجمع العالمي للصحوة الإسلامية لإدارة هذا المؤتمر متمثلة برئيس اللجنة.
خب دوستان عزیز بیننده، هموطنان خوبم، همراهان شبکه یک سیما، به همتون صبح بخیر میگم و بهترین سلام و درودها رو به همه شما تقدیم میکنیم. محل برگزاری اجلاس جوانان و بیداری اسلامی هست که جناب آقای دکتر ولایتی قرار هست که سخنرانی بکنن. با هم سخنرانیشون رو گوش میکنیم و باز هم با شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد خاتم الانبیاء و المرسلین و على آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. جناب آقای رئیس جمهور، هیئت رئیسه محترم، میهمانان عالی قدر، خواهران و برادران، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ابتدا لازم می دانم از حضور جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، برای افتتاح اجلاس جوانان مجمع جهانی بیداری اسلامی سپاسگزاری نمایم. و همچنین لازم می دانم به یکایک مهمانان شرکت کننده در این اجلاس خوش آمد گفته از اینکه با تحمل مشقت سفر دعوت جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته اید و در این نشست شرکت فرموده اید تشکر و سپاسگزاری نمایم. نظر به تحولات جهان اسلام و آغاز موج جدید بیداری اسلامی در کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا و ضرورت هماندیشی و تبادل نظر در این زمینه، نخستین اجلاس بین المللی بیداری اسلامی در روزهای 26 و 27 شهریور سال 90 برابر با 17 و 18 سپتامبر 2011 میلادی با حضور بیش از 700 نفر از اندیشمندان، رهبران مقاومت اسلامی، شخصیت‌ها و فعالان عرصه‌های فرهنگی، سیاسی و رسانه‌ای و احزاب و تشکل‌های اسلامی از سراسر جهان در تهران برگزار شد و طی آن ابعاد فکری و پیشینه تاریخی این جنبش و آخرین تحولات، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آن مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت. با توجه به نقش محوری و مهم جوانان در جنبش بیداری اسلامی و تأثیرات تعیین کننده آن در آینده این جنبش، متعاقب برگزاری اجلاس نخست، شورای هماهنگی مجمع بیداری اسلامی تصمیم گرفت تا اجلاسی را تحت عنوان جوانان و بیداری اسلامی برگزار نماید. بر این اساس جمع کثیری از مسلمانان، از جوانان مسلمان فرهیخته و فعال کشورهای مختلف جهان و به خصوص کشورهای اسلامی که در حال تحول هستند، دعوت شد تا با حضور در این اجلاس و بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف جنبش بیداری اسلامی به تقویت جنبش و حرکت آن در جهت اهداف و آرمانهای امت اسلامی کمک کنند. بر اساس برنامه ریزی دبیرخانه اجلاس، شرکت کنندگان ضمن استماع سخنرانی ها و مقالات صاحب نظران در 6 کمیسیون به بحث و تبادل نظر در خصوص ابعاد مختلف جنبش بیداری اسلامی، رویکردهای غرب، نقش جوانان آسیب شناسی و چشمانداز جنبش خواهند پرداخت و در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی از رهنمودهای معظم الله استفاده خواهند کرد. جنبش بیداری اسلامی که با همت و تلاش اندیشمندان، فعالان و شخصیت‌های مسلمان از قریب 150 سال گذشته آغاز شد، با تحولات و خیزش اخیر مردم در کشورهای عربی وارد مرحله جدیدی گردیده است. این جنبش که بر اساس آموزه‌ها و هویت اسلامی و همچنین ویژگی‌های بومی و ملی کشورهای مسلمان شکل گرفته است، هدف خود را دستیابی به استقلال فرهنگی و سیاسی، وحدت امت اسلامی و تقویت نقش آن در عرصه جهانی قرار داده و مبارزه با نظام سلطه و استکبار جهانی و کاهش مداخلات آن در جوامع اسلامی، احقاق حقوق ملت فلسطین، احیا و تقویت هویت اسلامی، رهایی مسلمانان از استضعاف، فقر و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و حرکت به سوی پیشرفت و توسعه از دیگر خواسته های این جنبش می باشد. مشخصه بیداری اسلامی فقط در گستردگی جغرافیایی آن نبود، بلکه واکنشی به چند قرن تاریخ استعمار، وابستگی سیاسی و تاراج منابع ملت‌های مسلمان است و نباید آن را پدیده نوظهور تلقی نمود. از این جهت خیزش کنونی جهان اسلام را میتوان یک مرحله محوری قلمداد کرد که طی آن انسان مسلمان با کسب خودآگاهی جمعی ظهور خود را در صحنه سیاست جهانی به نمایش گذاشته است. تحولات اخیر در جهان اسلام از ابعاد و ویژگی‌های مختلفی برخوردار است که از مهمترین آنها ضد استبدادی بودن، مسالمت آمیز بودن، برخورداری از هویت اسلامی، استقلال طلبی و محوریت جوانان و کلیه اقشار مردم می باشد. هر یک از این ویژگی‌ها از اهمیت خاص خود برخوردار بوده و تنها با تأکید بر یک عنصر نمیتوان تحولات موجود را مورد بررسی قرار داد. هرچند با بررسی تاریخ جهان اسلام و عرب میتوان به جنبش‌هایی با ویژگی‌های بالا دست یافت، اما این مسئله که مردم بدون واسطه و هدایت احزاب و گروه‌ها، حکومت یا دخالت بازیگران خارجی به متن سیاست وارد شوند و تمام ابعاد آن را تحت تأثیر قرار دهند، برای نخستین بار در این حوزه رخ داده است که پرچمدار این نهضت عظیم حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. در گذشته برخی از جنبش‌های منطقه در جهان اسلام ویژگی ضد استبدادی داشته و یا دارای ایدئولوژی اسلامی بودند و برخی دیگر تأکید جدی بر بعد استقلال خواهی داشتند، اما اینکه این جنبش ها بتوانند با تکیه بر اراده و خیزش عمومی مردم تحول آفرین باشند و به تغییرات اساسی سیاسی دست بزنند سابقه نداشته است. تحولات و گذشته عمدتاً مبتنی بر مداخله بازیگران خارجی و غربی بوده یا بر اساس تلاش‌های نخبه محور و یا ایدئولوژی‌های وارداتی و یا تلاش نظامیان بوده و توده‌های فراگیر مردمی نقش کانونی نداشتند. شعار الشعب یرید به عنوان شعار محوری تمامی معترضین در کشورهای عربی بیانگر ظهور نیروی نوینی در عرصه سیاست کشورهای عربی است که به تبع در برابر حکومت‌های اقتدارگرای حاکم قرار می‌گیرد و در واقع جنبش‌های جدید خواستار کاهش اقتدار و سطح قدرت و کنترل حکومت‌های حاکم و تأکید بر حقوق سیاسی و اجتماعی مردم در برابر حاکمیت هستند و بر این اساس ضد استبدادی بودن یکی از ویژگی‌های اصلی آن تعریف می‌شود. مردمی بودن جنبش‌های جهان عرب باعث شده تا ویژگی‌های مسلمان بودن مردم منطقه در جنبش‌های موجود برجستگی عمده‌ای پیدا کند. از این منظر می‌توان بر هویت اسلامی جنبش‌های اخیر به عنوان ویژگی مهم آن تأکید نمود. پیروزی چشمگیر گروه‌های اسلامگرا در رقابت‌های انتخاباتی در تونس و مصر به عنوان دو کشور پیشتاز در تحولات عربی نشان دهنده قانونی بودن علایق و گرایشات اسلامی مردم منطقه و تأکید بر حفظ هویت اسلامی این جنبش هاست. هرچند که در خیزش های اعتراضی جهان عرب اخشار و گروه های مختلف مردمی حضور دارند، اما حضور گسترده جوانان در اغلب کشورهای عربی موجب تحول و نقش‌آفرینی محوری آنان در آغاز و تداوم اعتراضات گردیده است. اعتراضات تونس که تلیعه جنبش‌های مردمی جهان عرب محسوب می‌شود، با خودسوزی یک جوان تحصیل کرده مسلمان اما فقیر تونسی آغاز شد و موجب تحول اساسی در آن کشور گردید. همچنان که جوانان 6 آوریل مصر، جنبش جوانان 14 فوریه بحرین و جنبش جوانان یمن به همراه دیگر جوانان مبارز نقش اساسی در تحولات اخیر داشتند، این در حالی است که بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی سنتی تنها بعد از آغاز و فراگیر شدن اعتراضات به جنبش ها پیوسته و خواستار هدایت و مدیریت آن شده اند. حضور جوانان در شبکه‌های اجتماعی و افزایش آگاهی آنان در مقایسه با سایر اقشار جامعه از یک سو و مطالبات و انتظارات بالاتر آنان از نظام‌های حکومتی از جمله عوامل مهمی است که باعث شده جوانان نقش محوری در اعتراضات داشته باشند. از لحاظ تاریخی انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و سپس مقام معظم رهبری نقطه عطف مهم و تعیین کننده ای در تاریخ جنبش بیداری اسلامی به شمار می آید. انقلاب اسلامی ایران در شرایطی که الگوها و ساختارهای قدرت شرقی و غربی در جهان حاکم بود و کشورهای اسلامی در انفعال بودند، توانست الگوها، اهداف و آرمانهای اسلامی خود را به رغم دشواریها و فراز و نشیبهای فراوان مطرح و پیگیری نماید. نظام مردم سالاری اسلامی که بر اساس حاکمیت مردم و احکام اسلامی شکل یافته بر نفی نظام سلطه و استقلال سیاسی و فرهنگی تأکید دارد و بر حفظ عزت و کرامت انسانی و هویت اسلامی و توجه به معضلات و چالش‌های جهان اسلام به خصوص مسئله فلسطین را سرلوحه کار خود قرار داده است. در عرصه سیاسی مهمترین چالش‌های پیش روی کشورهای دچار تحول عبارتند از مناقشه بین عناصر و ساختار قدرت گذشته و گروه‌های انقلابی جدید، تعارض ایدئولوژی‌های سیاسی گروه‌ها از جمله بین جریان‌های اسلامگرا و گروه‌های سکولار، رقابت قدرت بین احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف، چالش تدوین قانون اساسی و پیچیدگی روندهای سیاسی، مداخله سیاسی بازیگران خارجی به خصوص غرب، فقدان سنت‌ها و ساختارهای دموکراتیک و احتمال تشدید خشونت‌های سیاسی از عوامل عمده و چالش‌های پیش رو می باشد. دنیای غرب با گفتمانسازی و تلاش‌های رسانه‌ای و اقدامات عملی خود در صدد است تا با تضعیف و کمرنگ ساختن هویت اسلامی جنبش و جنبه‌های استقلال خواهانه آن و محدود کردن جنبش به برخی از حقوق و آزادی‌های اجتماعی آن را در سطح حرکتی سطحی تنزل دهد و آن را از مسیر اصلی خود منحرف نماید. امیدواریم که این اجلاس موجب شود که یک تعارف و شناسایی متقابل بین جوانان کشورهای اسلامی که از 73 کشور اسلامی و غیر اسلامی که در اون اقلیت‌های مسلمان هستند در این جمع شما حضور دارند و خدمت جناب آقای رئیس جمهور عرض می‌کنم که تعداد جوانانی که دعوت ما رو اجابت کردند و اکنون در جلسه حاضرند از 73 کشور 1129 نفر هست و تعداد جوانان فرهیخته ایرانی که از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها و کسانی که در امر بیداری اسلامی آموختگی و تجربه دارند 170 نفر هستند که امیدواریم که در همونطور که عرض کردم در شش کمیسیونی که بعد از ظهر امروز تشکیل خواهد شد مباحث مختلف پیش روی جهان اسلام رو مورد بحث و گفتگو قرار دهند و نتایج آن موجب شود که ما شاهد انسجام هرچه بیشتر امت اسلامی با پیشتازی جوانان در کشورهای مسلمان و خارج از جهان اسلام باشیم و اکنون از جناب آقای دکتر احمدی نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جهت سخنرانی افتتاحیه دعوت می کنم که به جایگاه تشریف بیاورند. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خیر انصاره و اوانه والمستشهدین بین یدیه. خدای بزرگ را سپاسگزارم که در بهترین ایام سال ماه ربیع المولود و در آستانه دهه فجر انقلاب عظیم اسلامی توفیق حضور در جمع شما عزیزان جوانان مؤمن و آرمانی که از سراسر جهان گرد هم آمده اید تا با همدلی، با هماندیشی و با عزم مشترک فردایی زیباتر و انسانیتر برای جامعه بشری رقم بزنید. خدا رو سپاسگزارم که توفیق زیارت شما جوانان عزیز و انقلابی رو عنایت فرمود. موضوع نشست شما موضوع بسیار مهم و تاریخ ساز است. جناب آقای دکتر ولایتی شرح مناسبی از انگیزه تشکیل این جلسه و تحولات امروز دنیا ارائه دادند. من میخوام در خدمت شما از منظر دیگری به این تحولات نگاه کنم، از منظر آفرینش، انسان و غایت انسان. شما میدانید که خدای متعال عالم را خلق کرد در خدمت انسان و انسان را به عنوان برترین موجود هستی آفرید تا آینه خدا باشد. انسان بزرگترین آیه خدا و تجلی همه صفات و اسماء الهی است. تنها موجودی که خدای متعال در آفرینش او به خودش تبریک گفت، تبارک الله فتبارک الله احسن الخالقین. خدا انسان را خلق کرد تا با اراده خود مسیر کمال، مسیر سعادت را بپیماید و به قله‌های کمال انسانی نائل بشود. خدای متعال آنچنان ظرفیتی در انسان قرار داد که بتواند به مقام خلیفت اللهی نائل بشود، یعنی جانشین خدا در هستی. این مأموریت انسان است و این رمز و راز خلق انسان. انسان باید به جایی برسد که همه صفات خدا را در خودش متجلی کند، علم را، حکمت را، خلاقیت را، رأفت را، قدرت را، ستاریت را. تحقق سعادت و کمال انسان در سایه عواملی است. مهمترین عامل در مسیر سعادت انسان عبارت است از عدالت. عدالت پایه حرکت انسان و جامعه انسانی به سمت قله‌های کمال است. اگر عدالت نباشد، حقیقت انسان‌ها خواهد مرد و استعدادهای الهی انسان‌ها فرصت شکوفایی پیدا نخواهد کرد. همه پیامبران الهی آمده اند برای کمال انسان، برای سعادت جامعه بشری، اما همه اونها پرچم عدالت را برافراشته اند. عدالت اول قدم و سکوی اول برای پرواز انسان به اوج ملکوت است. اگر عدالت نباشد، هیچ یک از ارزش‌های الهی امکان استقرار نخواهند داشت. عامل دوم آزادی است. خدای متعال انسان را مختار و آزاد آفرید. انتخاب مسیر کمال زمانی ارزشمند و اثرگذار است که آزادانه باشد، از روی اختیار باشد. آزادی همزاد ارزش‌های الهی است. بدون آزادی و انتخاب آزادانه انسان‌ها، امکان تحقق ارزش‌های الهی و کمال جامعه بشری وجود ندارد. عدالت، آزادی، دو هدیه بزرگ خدا به بشریت است. اما عدالت و آزادی چه زمانی مستقر و محقق می شود؟ در سایه دو عامل که البته از یک جنسند و یک حقیقتند. عامل اول عبارت است از توحید و یگانه پرستی. اگر یگانه پرستی نباشد، اساس ظلم پایه‌گذاری شده است. ان الشرک لظلم عظیم. شرک بالاترین ظلم است و ظالم هرگز نخواهد توانست عدالت را مستقر کند. حقیقت عدالت در سایه یگانه پرستی است. همه پیامبران الهی آمده اند، اول پرچم توحید را برافراشته اند. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا اله الا هو، ان اعبدوا الله، دعوت به پرستش خدا. این بزرگترین کار انبیاء الهی است. و بعد عدالت. عامل دوم عبارت است از عشق و محبت نسبت به انسانها. چه زمانی عدالت مستقر خواهد شد؟ زمانی که انسانها نسبت به یکدیگر محبت و عشق داشته باشند. پایه عدالت، پایه آزادی، عشق است. عشق به خوبی ها، عشق به کمال انسان، عشق به خدا، عشق به انسان ها. پیامبران الهی عاشق ترین عاشق ها نسبت به انسان ها بودند. پیامبر عزیز اسلام حضرت محمد مصطفی تجسم عشق به انسانها بود. همه وجودش عشق و محبت بود. عاشق نوع انسان. رحمتا للعالمین، برای همه موجودات. اونقدر می سوخت و علاقه من بود به انسانها که برای هدایت اونها، برای خدمت به اونها، برای اصلاح امور اونها شب از روز نمی شناخت. پیامبر تجلی عشق است، عشق به خدا. و تجلی عشق به خدا عشق به انسان هاست. عدالت، آزادی، کرامت انسان در سایه توحید. و در سایه آزادی و در سایه عشق محقق خواهد شد. این پیام همه انبیاء الهی است. اونها آمدند تا بشریت را با این حقایق آشنا کنند، راه سعادت را، راه کمال را در برابر بشر باز کنند. اما سوال اینجاست، چرا رسالت انبیاء الهی در جامعه بشری و اهداف انبیاء در جامعه بشری محقق نشده است؟ هنوز انسان‌ها و ملت‌ها طعم زیبای عدالت، آزادی و کرامت را نچشیده اند. جنگ‌ها برای چیست؟ فاصله‌های سنگین طبقاتی برای چیست؟ کشتارها برای چیست؟ مسابقه بی پایان تسلیحاتی برای چیست؟ سالانه بیش از 1200 میلیارد دلار خرج تولید سلاح سلاح برای چیست؟ جز برای کشتن انسان‌ها؟ چرا وضع دنیا این طور است؟ پاسخ روشن است. علت حاکمیت انسان‌های ناصالح، خودناساخته، برتری طلب، خودخواه و مستکبر است. دولت‌های مستکبر و انسان‌های مستکبر در طول تاریخ اجازه ندادند که عدالت، آزادی، عشق و توحید مستقر شود. ریشه همه مشکلات جامعه بشری در طول تاریخ عبارت است از حاکمیت انسان‌های ناصالح. اونا بودند که در برابر پیامبران قد علم کردند. اونها بودند که ملت‌ها را به سلطه کشیدند. و امروز هم می‌بینیم وضع دنیا را ببینیم. مشکلات از کجاست؟ آیا غیر از ناحیه قدرت‌های سلطه‌گر، قدرت‌هایی که 400 سال بردهداری کردند، یعنی زشت‌ترین عمل ضد بشری، میلیون‌ها نفر را از خانه و کاشانه با زور جدا کردند و به بردگی کشیدند برای اینکه رفاه خود را، آبادانی خود را و قدرت خود را تثبیت کنند. همونها دوره استعمار را انداختند در دنیا به بهانه آبادانی، به بهانه کمک، به بهانه هدیه فناوری و علم و عمران، البته با زور سلاح و با فریبکاری وارد مناطق و کشورها شدند. قریب 300 سال ملت‌ها را به سلطه کشیدند، ثروت آنها را بردند، فرهنگ آنها را بردند و به جای او فقر، اختلاف، کینه‌ورزی، خودخواهی بر ملت‌ها تحمیل کردند. همونها طی دهه‌های اخیر رنگ عوض کردند، شعارها را عوض کردند. وقتی که قیام‌های آزادی بخش و استقلال طلب در کشورها اوج گرفت، فریب اونها در دوره استعمار آشکار شد، چهره عوض کردند، رنگ عوض کردند. امروز با شعار دموکراسی، با شعار دفاع از حقوق بشر، همون اهداف بردهداری، همون اهداف استعمار. چه کسانی رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی را در قلب خاورمیانه به ملت‌ها تحمیل کردند و برای چه این کار را کردند؟ مقدمه را فراهم کردند. جنگ اول، جنگ دوم، مردم منطقه خاورمیانه نقشی در جنگ اول و دوم نداشتند. غربی‌ها مهاجم بودند. به خصوص جنگ دوم دعوای اروپایی ها بود و نقشه صهیونیست های پشت صحنه آمریکا بود برای تسلط بر جهان. مردم منطقه ما، مسلمان ها، مردم فلسطین، مسلمان ها و مسیحی های فلسطین نقشی نداشتند در ماجرا. معلوم بود که یک طراحی است، یک فریب است. چرا رژیم صهیونیستی رو مستقر کردند؟ برای تسلط بر خاورمیانه، تسلط بر نفت خاورمیانه، تسلط بر خیزش های مردمی و انقلابی خاورمیانه، تسلط بر خواستگاه اصلی همه انبیاء الهی. معلوم بود که این یک طراحی تاریخی است. میبینید چه جور از او حمایت میکنند. در اروپا توهین به خدا، توهین به حضرت مسیح آزاد است. اما سؤال درباره رژیم صهیونیستی محکوم و جزای آن زندان و شکنجه است. اجازه بدید یک خاطره کوتاه بگم. از همکاران من به عنوان نماینده ویژه 5 سال قبل سفر کرد به یک کشور بزرگ اروپایی، قدرت اتمی است، مدعی است، این روزها هم خیلی فعاله علیه کشورهای منطقه، علیه ایران. با رئیس جمهور اونجا ملاقات کرد که اون رئیس جمهور از نسل بزرگان اروپا بود، مدعیان، مردانی که یک زمان در جنگ بودن و مدعی مدیریت و قدرت. او تقاضا کرد که جلسه خصوصی بشود. وقتی جلسه خصوصی شد به همکار بنده گفت شما چرا اینقدر علیه رژیم صهیونیستی حرف میزنید؟ ایشون توضیح داد. بعد گفت من از شما یه خواهشی دارم. اون آقا رئیس دولت بزرگ اروپایی گفت شما به ما، یعنی به این رؤسای دولت‌های اروپایی، هر چی می‌خواید بگید، هر فریادی می‌خواید بزنید، اما به صهیونیست‌ها چیزی نگید. شما وقتی به صهیونیست‌ها حمله می‌کنید ما در مقابل صهیونیست‌ها شرمنده میشیم. همکار ما سوال کرده بود آخه اینا کیان؟ روشنه که ریشه تمام مشکلات مردم منطقه وجود رژیم صهیونیستی و وجود مستکبران است. 100 سال قبل عده‌ای اشتباه کردند. غربی ها آمدند برای تسلط بر منطقه ما، عده‌ای اشتباه کردند، با آنها همراهی کردند، باعث شد که آنها 100 سال بر منطقه ما حاکم باشند. عزیزان من، ریشه مشکلات ما وجود رژیم صهیونیستی و نظام سلطه است. اگر در مناطق ما دیکتاتوری حاکم بوده است و الان هم بعضی مناطق حاکم است، ریشه را باید در دخالت‌های نظام سلطه و رژیم صهیونیستی جستجو کرد. چه کسانی از دیکتاتورها حمایت کردند؟ چه کسانی دیکتاتورها را مستقر کردند در برابر موج اراده ملت‌ها؟ دیکتاتورها با چه کسانی جلسات خصوصی و محفل‌های دوستانه داشتند؟ چه کسانی دیکتاتورها را مسلح کردند؟ در همین ایران که این روزها سالگرد انقلاب عظیم اسلامی است، حکومتی بود وابسته به آمریکا و اروپا، حکومت خشن و ضد مردم. آزادی نبود، انتخاب نبود، زندان‌ها پر از انسان‌های آزادی خواه، پاسخ مطالبات مردم گلوله‌ها و تانک‌ها و مسلسل‌ها بود. شاه رئیس این حکومت مورد حمایت مطلق آمریکا و سران کشورهای اصلی اروپا بود. به او انرژی اتمی هم دادند و می‌خواستند بدند. در 17 شهریور 1978 هزاران نفر را در تهران به رگبار بست، از او حمایت کردند تا روز آخر. و از روزی که ملت ما آزاد شد، دموکراسی به دست آورد، انتخابات به دست آورد، تا امروز اونها در نقطه مقابل ما هستند. معلوم است که اونها ضد آزادی هستند، ضد عدالت هستند، ضد استقلال هستند، ضد کرامت انسان ها هستند. اصل وجود رژیم صهیونیستی ضد کرامت انسان هاست، توهین به ملت هاست. عزیزان من، امروز منطقه ما در انقلاب است، جهان در انقلاب است. معیار سنجش صداقت سیاستمداران چیست؟ خیلی ها امروز ادعا می کنند انقلابی هند، آزادی خواهند، طرفدار دموکراسی هند. معیار سنجش صداقت کدام است؟ به نظرم علاوه بر پاکی، علاوه بر ایمان، معیار اصلی عبارت است از این که اون فرد یا اون گروه باید به طور اصولی با استقرار رژیم صهیونیستی در منطقه مخالف باشد. باید به طور اصولی با سلطه آمریکا و متحدین آمریکا مخالف باشد. دموکراسی و آزادی، عدالت و کرامت فقط بر دلهای مؤمن و پاک و اراده انسانهای آزاد محقق خواهد شد. دموکراسی از لوله تفنگ آمریکا و کشورهای متحد آمریکا بیرون نخواهد آمد. اونها جز فقر، جز حقارت بر ملت‌ها تحمیل نخواهند کرد. مگر خود اونها از دموکراسی و آزادی برخوردارند که میخوان به ما هدیه کنند؟ کجای آمریکا آزادی هست؟ بیش از 100 سال فقط 2 حزب. این 2 حزب چند تا عضو دارن؟ آمریکا 300 میلیون جمعیت داره، چرا باید مردم از این حزب پناه ببرن به اون حزب، از اون حزب پناه ببرن به اون حزب، و هر دوتای حزب دوتا عروسک خیمه شب‌بازی هستن جلوی صحنه و سر نخها پشت صحنه دست صهیونیست هاست. اینا میان همون نقشه رو دنبال میکنن که قبلی ها دنبال میکردند، فقط رنگ عوض میشود. کدام کاندیدای مستقلی در آمریکا امکان رأی آوردن دارد در شرایطی که هر حزب برای انتخابات میلیاردها دلار هزینه می کند؟ کدام آزادی؟ کدام دموکراسی؟ در کجای اروپا دموکراسی هست؟ سوال من می کنم مردم اروپا برای اینکه بگن از این حاکم ها خوششون نمیاد، اینها رو قبول ندارند، دیگه چه کار باید بکنند؟ به کی باید پناه ببرند؟ آیا در اروپا و آمریکا فریادرسی هست؟ کسی هست که حرف مردم را بزند؟ همش بازی های سیاسی است، همش بازی های قدرت است. اینها چطور میخوان به دیگران دموکراسی بدند، آزادی بدند؟ معلومه که این یک فریب جدید است. همه باید هوشیار باشیم. منطقه رو ببینید چقدر اسلحه میفروشند. همین سال گذشته میلادی بیش از 60 میلیارد دلار سلاح فروختند به کشورهای منطقه ما. سلاح‌ها برای چیست؟ برای صلح؟ برای آزادی؟ برای دموکراسی؟ یا برای کشتار؟ یا برای جنگ؟ یا برای ایجاد اختلاف؟ من می‌خوام به صراحت اعلام کنم عدالت، آزادی، کرامت حق همه ملت هاست، همه ملت های عالم، از شرق تا غرب، آمریکای جنوبی، آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، این حق همه ملت هاست. اما این در سایه سلاح های آمریکایی و اروپایی محقق نخواهد شد. یکی از صحنه های بسیار تلخ و البته مضحک این است که در منطقه ما بعضی ها دور هم جمع شدند، کسانی که در فرهنگ اونها انتخابات و آزادی معنا ندارد، دور هم جمع شدند برای دیگران فرمان دموکراسی و آزادی صادر می کنند. من قبلا اعلام کردم امروز غربی ها می خوان در منطقه ما اختلاف ایجاد کنند، درگیری ایجاد کنند. هدف اونها نجات رژیم صهیونیستی است. همه باید هوشیار باشند. میخوان اختلاف مذهبی درست کنند، اختلاف نژادی درست کنند، به دست یکی دیگری رو بزنند. من گفتم به بعضی از این سران کشورهای منطقه، گفتم آمریکا به دست شما امروز میخواد مثلا سوریه رو بزنه، وقتی زد فردا نوبت خود شماست. بله، آزادی و عدالت برای همه ملت ها، از شرق تا غرب، از موریتانی تا اندونزی، از ژاپن تا آمریکا. عزیزان من، ما مدعی حقوق همه ملت ها هستیم. بذارید یه نکته رو اینجا تأکید کنم. خدای متعال برای هدایت انسان ها، برای سعادت انسان ها یک دین بیشتر نفرستاده است. خدای متعال دین های متعدد نفرستاده است. دینی به نام یهود، دینی به نام مسیحیت، دینی به نام اسلام. ان الدین عند الله الاسلام. حضرت ابراهیم سلام الله علیه مسلمان بود، حضرت موسی مسلمان بود، حضرت عیسی هم مسلمان بود. یک دین بیشتر خدا نفرستاده است. اما پیامبران اولوالعزم متناسب با ظرفیت بشر و شرایط زمان و مکان بخشی از دین را عرضه کردند و پیامبر عزیز ما حضرت محمد مصطفی همه دین را و کمال دین را عرضه کرد. همه ارزش های الهی در سایه دین است. هر کجا در هر نقطه عالم اگر کسی حقیقتاً و برای خدا به دنبال عدالت باشد، عمل او یک عمل دینی و اسلامی است. هر کس برای خدا به دنبال استقرار آزادی انسانها باشد، عمل او یک مجاهدت است، یک عمل دینی، یک عمل اسلامی است. این مرزبندی ها از ناحیه مستکبران است و الا خدای متعال همه انسانها را بر فطرت واحدی خلق کرده است، فطرت الله التي فطر الناس عليها. همه انسانها به دنبال عدالتند، همه به دنبال آزادیند، همه به دنبال کرامتند، همه به دنبال سعادتند. اما عزیزان، چه زمانی سعادت و کمال و عدالت در جهان حاکم خواهد شد؟ حاکمیت عدالت اولا نیازمند انسانهای صالح و عادل است. کسی که خودش عادل نباشد چگونه میتواند عدالت را مستقر کند؟ بعد انسانهای عادل، انسانهای صالح. ثانیاً عدالت و آزادی حقیقی در یک حکومت جهانی امکان تحقق دارد. دلیلش خیلی روشن است. امروز ببینید آیا امکان این وجود دارد که یک ملتی دور خودش دیوار بکشد و درون محدوده دیوار عدالت و آزادی را به معنای واقعی مستقر کند؟ امکان نداره. مناسبات جهانی را کی تنظیم می کند؟ قوانین جهانی را چه کسی تنظیم می کند؟ مراکز قدرت جهان در اختیار کیست؟ اونها اجازه نخواهند داد. همه ملت‌ها تحت تأثیر مناسبات جهانی و مدیریت جهانی اند. چه زمانی عدالت و آزادی حقیقی مستقر خواهد شد؟ زمانی که مدیریت جهان در اختیار انسانهای عادل و صالح باشد. عزیزان من، خدای متعال این نیاز بشر را پاسخ داده است. همه پیامبران الهی وعده داده اند که روزی عدالت و آزادی در سایه توحید و عشق در جهان مستقر خواهد شد. همه پیامبران مقدمه اون حقیقتند. چه کسی باید مدیریت جهان را به عهده بگیرد؟ کسی که عادل است، عادل مطلق است، عینیت عدالت است، همه عدالت است، کسی که از ناحیه خداست. پیامبر عزیز ما و همه پیامبران به روشنی اون مدیر جهانی را به ما معرفی کردند. او نیست جز فرزندی از فرزندان پیامبر گرامی اسلام، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. که به همراه حضرت مسیح علیه السلام و همراه صالحان خواهد آمد و جهان را سرشار از عدالت خواهد کرد. جمله آخرم، مارکسیسم به تاریخ پیوست، اومانیسم و لیبرالیسم غربی هم، اندیشه سرمایه‌داری غربی هم علارغم سر و صداهای زیادی که می کند، علارغم فریادهای جگرخراش، در سراشیبی سقوط است. ما باید به فکر جایگزین باشیم. اندیشه جایگزین، نظام جایگزین که بیاد جهان را سرشار از عشق و عدالت کند. آیا به نظر شما جایگزینی بهتر از حکومت موعود وجود دارد؟ این فصل مشترک همه انسان هاست، متعلق به همه انسان هاست، نه فقط برای مسلمان ها، برای همه انسان ها. هدیه خدا به همه بشریت است، عاشق همه انسان هاست. آیه شریفه رو قرائت کردند. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. عزیزان، جوانان، بیایید دست به دست هم بدهیم برای ساختن فردای زیبا مجاهدت کنیم. موفق و عزیز و سربلند باشید. از هیئت رئیسه تشکر.
من از لبخند خواهم گفت، تبسمی که بر لبان کودکان عاشق پیشه شاهدی. من از عشق سخن خواهم گفت، آنگاه که قلبهای تپنده امتهای عاشق پیشه عالم را نگاه کنیم. من از احساسی سخن خواهم گفت که پر از شعر و شعور، شور و شکوه امتهای آزاده را به تصویر می کشند.
نفس اسلامی دمیده شده است در کشورهای مسلمان.
مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار داد.